بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب عليه السلام و الأئمة المعصومين عليهم السلام. کسانی که خیلی پول دارن و خیلی امکانات دارن، به مجرد اینکه اینا میمیرن، همه به اصطلاح بازماندگانشون به دنبال پیدا کردن وصیت‌نامه هستن و وصی. هیچ وقت یادم نمیره، میگم من هر چی میگم چند تا مثال دارم. یکی از بچه‌ها که الانم تو ذهنمه که کیه، چند تا برادر بودن پیش من میومدن، پسر دومش به من گفت به مجردی که پدرم مرد، قبل از اینکه سر صداشو در بیاریم، مثلا شب مرده بود، فردا قبل از اینکه سر صداشو در بیاریم و برن مثلا تو بانک بفهمن پدرم مرده، انحصار وراثتونو بکنن، چند تا امضاشو جعل کردم، چک کشیدم که پولاشو بیاریم از بانک بریم که شامل به اصطلاح مثلا مالیات و منحصره مکافات نشه. خیلی از پولدارا هستن که وصیت نامه‌شون گم میشه. اینا رو در جریان هستم میگم. اینایی که خیلی امکانات دارن و یه عده میخوان که مثلا حالا میدونن که وصیت کرده مثلا برای امور خیریه ثلثشون، وصیت نامه‌شون گم میشه. تا حالا هم کسانی رو من میشناسم که سالهاست از مرگ مثلا پدرشون میگذردن متوجه میگن وصیت نامه رو پیدا نکردیم که اون ثلث رو انجام ندن. کسانی که در یک جایگاه بزرگ اجتماعی مخصوصا سیاسی هستن، وصیت‌نامه‌شون از نظر تأثیر سیاسی اجتماعی خیلی مهمه، مورد توجهه که این فرد سیاسی برای اداره مملکت خودش یا مثلا برای مدیرانی که در مملکت خودش داره چه وصیت‌هایی کرده. اینو میخوام بگم، هر که داراتر باشه وصیت‌نامه‌اش بیشتر مورد توجهه، چه دارایی علمی داشته باشه، چه دارایی مالی داشته باشه، چه دارایی اجتماعی سیاسی داشته باشه، چه دارایی نفوذی داشته باشه. خب پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله هر چی، حتی از نظر مخالفان، یه شخصی بوده که در اوائل قرن هفتم میلادی ادعای رسالت و نبوت و پیغمبری کرده و نفوذ کرده، یه عده بهش گرایش پیدا کردن و در مدینه که اومده در حقیقت حکومت اسلامی تشکیل داده. من تا حالا از این بعد برای شما صحبت نکردم، الان میخوام صحبت بکنم خیلی مختصر. یعنی پیغمبر اکرم از مکه که مهاجرت کردن اومدن مدینه، خود به خود چارت تشکیلاتی حکومت حضرت تشکیل شد و حضرت حکومت تشکیل دادن. حالا میخواستن نمیخواستن طبیعی شد، اینو کاری نداره. از نظر اجتماعی خیلی مهم بود، با پادشاهان مملکت‌های مختلف نامه که نوشتن، نامه نگاری که کردن، دعوت به اسلام کردن، پادشاه‌های همسایه رو، دیگران رو، دورترها رو، همه بعد از این بوده که در مدینه اومدن و نفوذ زیادی کردن، به عده زیادی مسلمان شدن. بعد از فتح مکه هم در سال 8 هجری این مسئله نفوذ بیشتری پیدا کرد. یه همچین کسی وصیتش خیلی مهمه، آخرین سخنش خیلی مهمه، اونی که می نویسه به عنوان میراث برای بازموندگان خیلی مورد توجهه. من اینو می خوام بگم، در اهمیت محتوای خطابه قدیر همین یه نکته مهمه که کسی که 23 سال مردم رو دعوت کرده، فراز و نشیب‌های زیادی داشته که دوران زندگی پیغمبر رو تقسیم می کنن به تا قبل از بعثت، از بعثت تا هجرت، از هجرت تا رحلت، اینجوری اون اوریجینال تقسیم زندگی پیغمبر از نظر سیاسی و اجتماعی و دینی به این سه بخش تقسیم میشه: پیغمبر از تولد تا بعثت، پیغمبر از بعثت تا هجرت، پیغمبر از هجرت تا رحلت و وفات. خب حالا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم 70 روز قبل از رحلت و شهادت خودشون وصیت نامه کامل سیاسی، اجتماعی، اعتقادی، اخلاقی، فقهی خودشون عرضه کردن. خیلی مهمه و به خاطر این اهمیتی که دیگران هم، مستشرقین، شرق شناسان، اسلام شناسان غیر مسلمان هم وقتی اومدن مطالعه کنن فوکوس کردن روی قدیر، چون قدیر در واقع زمینه عرضه این وصیت‌نامه سیاسی، اعتقادی و به اصطلاح اخلاقی و اجتماعی پیغمبر اکرم بوده. پس در اهمیت محتوای خطبه قدیر همین نکته کافی است که این آخرین وصیت اجتماعی، آخرین وصیت رسمی، آخرین اعلان عمومی وصیت پیغمبر اکرم. من به اضافه این که ما وقتی بعد از این که به اصطلاح این وصیت‌نامه رو الغا کردن، این وصیت‌نامه نوشته شد با زبان‌های مختلف، می‌بینیم که سنی و شیعه سعی کردن از اون وصیت‌نامه هر کدوم دو جمله بیارن. توجه داشته باشین که اون چه که مرحوم علامه امینی از مقدار متن وصیت یعنی خطبه قدیر پیغمبر نقل کرده بر اساس تطبیق دو تا مذهب شیعه و سنی است، یعنی ریفرنس‌های تطبیقی رو آورده و اینو نقل کرده که حدود دو صفحه و خورده ایه. کتاب‌های دیگه، کتاب‌های اهل تسنن، هر کدوم قسمتی رو نقل کردن، شیعه هم همینطور به مناسبت‌های مختلف از این وصیت هر جا مناسب بوده نقل کردن. یه نکته دیگه هم عرض می‌کنم که در اهمیت خطبه قدیر و محتوای خطبه قدیر و اینکه این باید باقی بمونه و هایلایت بشه و مورد توجه قرار بگیره، جواب این سوال که چرا پیغمبر این وصیت رو در منا و عرفات مکه انجام نداد که همونجا جمع شدن، همه مردم رو دعوت کرد در واقع، چون وقتی اعمال و مراسم حج تموم شد اعلان کرد که فردا صبح همه باید از مکه خارج بشن غیر از پیرمردها و مریضها و اونایی که عذر به اصطلاح دارن برای حرکت، همه رو حرکت داد که حرکت کنن. همه که حرکت کردن بر سراحی تقسیم تو جحفه باید تقسیم می‌شدن که وقتی پیغمبر رسیدن گفتن پیشرفتگان رو سریع‌تر پیکای تند رو برن برگردونن و پسماندگان رو منتظر باشن که اینها برسن و به اصطلاح با اونها ملحق بشن. وقتی میگن که چرا در منا و عرفات این کار رو به اصطلاح انجام نداد، میگیم به خاطر همینه که در اونجا مهمترین قسمت زندگی پیغمبر که عبارت بود از وصیت اجتماعی سیاسی اعتقادی اخلاقی پیغمبر اکرم میخواست مطرح بشه و پیغمبر باید اینو یه جوری هایلایت میکرد که هیچ وقت از فراموش نشه. آقا عزیز طباطبایی رضوان الله علیه که یک تاریخ نویس محقق درجه یک فوق‌العاده بود در قم و به رحمت خدا رفت، با این آقای سید احمد اشکوری اینا همکاری میکرد و مثلا آقای فاضل میلانی اینها میشن شاگردای او در این سطح بود، ایشون گفته بود که بیشترین راوی و کمترین راوی نسبت به قدیر، بیشترین راوی به خاطر اینکه هیچ حدیثی و خطبه ما نداریم که بین 115 تا 150 نفر روایت کرده باشه، کمترین راوی به خاطر اینکه نسبت به 130 هزار نفری که در اونجا بودن کمترینه، 130 هزار نفر اونجا شنیدن، 150 نفر نقل کردن، این کمترین راوی. این خیلی به اصطلاح مسئله جالبیه. این از نظر اهمیت محتوای قدیر. پس محتوای خطاب قدیر از این جهت مهمه که این وصیت یه شخصیتی است، حالا اصلا الان نمیگیم پیغمبر اکرم از طرف خدا اومده اشرف مخلوقات اینا، یه شخصیتی است که 23 سال یه کار اجتماعی سیاسی دینی کرده و اعتقادی و حالا میخواد همه حرفاشو در یه جا جمع کنه، دغدغه ها و نگرانی های خودشو در اونجا ابراز کرده و دقیقاً متن شیعی منطبق است بر اینکه همون دغدغه ها رو پیغمبر روش استرس نشون داده و گفته و توضیح داده و بعدم که گفته فلیبلغ الحاضر الغائب والوالد الولد الى یوم القیامه. این نکته اول. نکته دوم اینه که خود من چون ذوق‌ها مختلفه تحت تأثیر یک حرکت از بسیاری از علما هستم و اون حرکت اینه که از قدیم رسم بوده که دانشمندان و علما مطالب جالب مختلف خودشون رو جمع می‌کردن، اسمشون می‌ذاشتن کشکول. وقتی نمیتونستن عنوان بندی کنن، تیتراژ کنن، یه تیتر خاص براش ببندن، اما مطالب براشون خیلی مهم بوده، اسمشون می‌ذاشتن کشکول. 400 سال پیش شیخ بهایی کشکول داره، کشکول شیخ بهایی، و علمای بعدی هم خیلی‌ها کشکول دارن، اسم خیلی‌ها کشکول گذاشتن. کشکول این چیزی رو میگن که درویشا دستشون میگیرن پولشون رو میذارن اونجا، غذاشون رو میذارن اونجا، نمیدونم یه دستمال دارن میذارن اونجا، عرض کنم کسی بهشون هدیه بده امانت بده میذارن اونجا، چون جامع همه دارایی‌هاشونه. یعنی این کشکول که درویش دستش میگیره میخواد بگه از مال دنیا من فقط اینو دارم. این خیلی به اصطلاح نکته جالبیه. علمای گذشته مثلا نراقی یکی از علمای خیلی برجسته ماست، یه کتابی داره به نام خزائن، خزائن نراقی، کشکوله. از به اصطلاح بی‌پرده ترین جوک ها هست تا بهترین نکته های علمی. وقتی یه کسی یه نکته علمی پیدا میکنه اینو کجا یادداشت کنه، چی کار بکنه، تحت چه عنوان بنویسه؟ من همیشه به این مسئله خیلی توجه داشتم. استاد فلسفه من، یکی از استادای فلسفه من آقای حسن زاده است، خدا سلامتشون بذاره، ایشون چند تا کتاب دارن در این کشکول، 1001 نکته 2 جلد، 1001 کلمه 2 جلد، نکته های جالبی رو که پیدا کرده که نمیشه اینا رو تحت عناوین خاص اعتقادی اینها در بود، اینا رو به عنوان 1001 نکته، 1001 کلمه داره که چند دوره کتاب داره، خیلی جالبه. خود من از جوانی وقتی مطالب متفرقه رو میخواستم جمع بکنم، نمیدونستم چی کار بکنم، طبق اون به اصطلاح روش اون روز اومدم دفترهای درست کردم، مثل دفتر تلفن با حروف الفبا، دارم الان چند تاشو، بزرگ و کوچیک. مثلا راجع به آزادی یه مطلب مطالعه کرده بودم، نمیدونستم اینو کجا یادداشت کنم، الف اومدم آزادی یه تیتر زدم اینو یادداشت کردم. راجع مثلا میگم به میزان یه مطلبی رو پیدا کردم، حالا یا مطلب حدیثی یا روایتی از یه جای نقل کردم، اینو در لغت میم در میزان نوشتم، اومدین یه وقت منزلتون نشون میدم. حتی اون موقعی که دفترها اینجوری درست نشده بود، خودم بریدم چسبوندم حروفی و الان دفترهاشو دارم، خیلی هم مطلب توش نوشتم. به مسئله کشکول و نکته های برجسته خیلی اعتقاد دارم. برای فرهنگسازی خطابه یکی از به اصطلاح نکته هایی که همیشه تو ذهنم بوده اینه که نکته های متفرق برجسته پیدا کنم، بگم اینا یه جا جمع بشه، یا اسمش باشه دائره المعارف، یا اسمش باشه نکته های اعتقادی، که نمیدونم حالا مطالبی که در جلسه شما گفتم، البته مطالب خیلی عمیقی گفتم تا حدی که کشش بوده و میتونستم و حالشو داشتم در اینجا گفتم، لذا چون توجه داشتم به نکته های متفرقی که بتونیم در یه جا جمع بکنیم، یعنی یه چتری روش بذاریم، یه باکسی روش بذاریم که بتونیم تیتر بدیم، تیترش این شده که نکته های برجسته خطاب قدید. این نکته برای من خیلی مهم بوده. پس روی کرد من در نکته های بیان نکته های برجسته اعتقادی، اخلاقی، فقهی، ادبی، تکنولوژی تبلیغ، فرمول ها، تمام اینا رو در جلسه شما مراعات کردم که ما بتونیم یه چیزایی رو داشته باشیم که به اصطلاح نکته های برجسته خطاب است. مثلا بگیم که پیغمبر اکرم سه جمله رو دنبال هم گفته، گفته انه خلیفه رسول الله و امیر المؤمنین و امام الهادی من الله. هم اینا تک تک معناش چیه، هم رابطه اینها ارتباطشون با چیه. این برای من خیلی نکته مهم بوده، هنوزم مهمه و هنوزم دنبال نکته های برجسته تو خطابه میگردم. حالا یکی از اون نکته ها رو فکر میکنم اولین بار تو این جلسه گفتم، اینه که پیغمبر اکرم به عنوان شکرانه، خیلی دقت بفرمایید، اینا خیلی ارزشمنده، به عنوان شکرانه اینکه تونسته وصیت نامه سیاسی اعتقادی دینی خودش رو برای ابد تا قیام قیامت القا کنه، اومده گفته که اللهم اغفر للمؤمنین بما ادیت و امرت. اصلا یه چیز استثنایی است این نکته که پیغمبر اکرم مزد ثواب ایراد خطبه قدیر و معرفی امیرالمومنین رو بعد از سه بار استعفا، بعد از دو بار استعفا که خدا گفته به ان لم تفعل فما بلغت رسالته، ثواب و اجر ادای خطبه قدیرش رو قرار داده مغفرت مؤمنین. اصلا این در هیچ پیغمبری پیدا نمیشه. اللهم اغفر للمؤمنین بما ادیت و امرت، خدایا مؤمنین رو ببخش به خاطر اینکه من ادای وظیفه کردم و مردم رو امر کردم که ولایت امیرالمؤمنین رو بپذیرن. این یه نکته فوق العاده است که نشنیدم ندیدم تو کتاب‌ها اینا. البته من نمیگم که من احاطه پیدا کردم، استقصا کردم کتاب‌های روایت حدیث، ولی این نکته فوق العاده است. یه چند جا که برای علما و دانشمندان اینا گفتم، براشون خیلی جالب بوده که پیغمبر انقدر رحمت للعالمینه و انقدر پرگذشته که ثواب کار به این بزرگی رو که خیلی هم براش مهم بوده که استعفا کرده که میترسم که نذارم من این کار رو انجام بدم، برای مغفرت مؤمنین قرار داده. این یه نکته است. این نکته تحت عنوان هیچ به اصطلاح اصطلاحی نمیاد مگر اینکه ما به عنوان نکته های متفرقه یا کشکول بیان بکنیم. لذا به این مسئله کشکول و نکته های متفرقه یا 1001 کلمه، 1001 نکته، 1001 به اصطلاح مطلب مختلف خطاب قدیر خیلی معتقد هستم. و ضمناً میخواستم بگم که خطاب قدیر اینقدر جامعه که ما از هر گیتی که وارد بشیم پیمانه هامون رو پر میکنه. از گیت اخلاقی وارد بشیم پیمانه هام پر میشه، از گیت معاد وارد بشیم پیمانه هام پر میشه، از گیت نبوت وارد بشیم که من وارد نشدم الا خیلی کم پیمانه هام پر میشه، از گیت توحید وارد بشیم که 33 جلسه فکر میکنم راجبش صحبت کردم به اصطلاح باز پیمانه هام پر میشه. و همچین حقیقتش اینه که اگر فرصت داشتم، توفیق داشتم، دلم میخواست که قبل از اینکه بمیرم یه دائره المعارف تأسیس کنم لغتهایی رو بیارم و اون لغتها رو اشاره کنم که در کتاب به اصطلاح در این پیپر حقانیت امیرالمومنین علیه السلام راجع به این لغت چقدر مطلب هست. بگیم نور، بگیم امامت، بگیم ولایت، بگیم وصایت، بگیم توحید، بگیم تنزیه، که بعضی از اینها رو بعضی جاها که من میگم اصلا مبهوت میشن افراد. فرض بفرمایید تو جلسه حافظان پریشب، چون داریم درس میدیم برای حافظان، من خواستم موضوعات خطابه رو بگم، گفتم یکی از موضوعات خطابه حمد و ثنای الهی است، ضمنش بیان مسائل توحیدی است. بهشون گفتم که شما میدونید که کسانی که در دنیا موحدن یا در بستر تشبیهن یا در بستر تعطیلن یا در بستر تنزیهن. توحید خطابه قدیر پیغمبر اکرم روی سایت تنزیهه و برند ما لیس کمثله شیء به قول امام رضا علیه السلام. خب این که برند ما لیس کمثله شیء، درسته من معارف خوندم و درس دادم و خیلی، ولی این که برند ما لیس کمثله شیء من از خطابه قدیر هایلایت کردم، چون در خطابه قدیر به اصطلاح این لیس کمثله شیء رو یه جایی پیغمبر آورده، استغفرالله استغفرالله، گوی آدم میخواد بگه که اونجوری که این جایگاهش رو قرار داده قرآن اینجوری نیست، البته اونم وحیه اینم وحیه، ولی در قرآن کریم گفته لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر، ولی پیغمبر گفته له الاحاطه به کل شیء و الغلبه علی کل شیء و القوه فی کل شیء و قدرته علی کل شیء و لیس مثله شیء و هو منشأ الشیء لا شیء. یعنی جایگاه ادبی این جمله لیس کمثله شیء در خطبه قدیر یه جوریه که اون که کلام خداست، پیغمبرم گفته کلام خداست، مثلم نداره، ادعای تحدی هم کرده، معجزه هم هست، همه چی میراکل اف الله متن قرآن کریم، ولی این میراکل نیست، این به اصطلاح کلام خداست، لفظش و معناش بدون اینکه ادعای اعجاز داشته باشه. نکته سومی که فایده تدریس چیه؟ هر چیزی که بخواد فرهنگ بشه دو تا به اصطلاح آنتن لازمه، یه آنتن اعلام و شعار، یه آنتن شعور و تدریس. اگر شعار بدون شعور باشه فایده نداره، تو خالیه. اگر شعور بدون شعار باشه فرهنگسازی عمومی نمیشه. لذا همیشه اینجوری بوده که در فرهنگ دعوت انبیا و مرسلین و صالحان و مصلحان در طول تاریخ شعار شعور و روح و راه با هم بوده. راه یعنی شعار، روح یعنی شعور. هر کسی که روح داشته راه نشون داده، هر کسی که شعور داشته شعار داشته، هر کسی که شعار داده شعور داشته و اعلام کرده، و هر کسی که راه رفته از انبیا و مصلحان روح رو هم معرفی کرده. میخواستم بگم که تدریس جنبه شعوری داره و سخنرانی، تابلو، حفظ، گیت‌های که کارهایی که شما انجام میدید توی موبایل، خطابه رو آوردید روی گلدون جمله خطابه رو مینویسید، نمیدونم تابلو میکنید، اینا جنبه شعاری داره. هیچ کدوم از اینها نافی همدیگه نیست. یه نکته که میخواستم خدمتتون بگم اینه که بچه ها سعی کنید تنگ نظر نباشید تو هیچی، تمرین بلند نظری و وسعت نظر داشته باشید. این بلند نظری و وسعت نظر که میگم یه صفتی است که خداوند متعال در قرآن کریم خیلی کم منت گذاشته بر پیغمبر. جاهای دیگه یادم نیست که پیغمبر رو بر پیغمبر کجا منت گذاشته. بر مؤمنین منت گذاشته، لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم، اما اینی که به خود پیغمبر منت گذاشته باشه راجع به شرح صدره نظر بلندی است. آیه چیه؟ الم نشرح لك صدرک. این خیلی عجیبه. سوره هم اسمشو گذاشتن سوره انشراح، یعنی بلند نظری. سعی کنین تنگ نظر نباشین. در مسئله عرض کنم که تدریس یعنی شعور و شعار، انسان باید بلند نظر باشه. بلند نظری اینه که یه کاری را نکنه بعد بگه تمام کار منحصر به این. واقعا خدا رحمتش کنه استاد ما اینو به ما یاد داده، که ما استاد ما به ما یاد داده، استاد ما مبارزه با بهائیت میکرد. خدمتتون عرض میکنم که حالا در مسائل سیاسی نام که بیشتر این مسئله به اصطلاح رواج داره که من نمیخوام صحبت بکنم، خود من آدمی هستم که سعی کردم این تنگ نظری رو به اصطلاح از دست بدم و با اساتیدم که ازشون روح گرفتم این بلند نظری رو داشته باشم، یعنی بتونم تحمل کنم یه کسی که یه کار دیگه میکنه کاملا مثلا در مقابل کار منه، اگه دیدم کارش خوبه باطنن اول قبول کنم بعدم ظاهرا ترویج کنم. این خیلی مسئله مهمیه ها. میگم که به من بارها گفتن که تو چرا این کارا رو میکنی، مثلا اون کارو نمیکنی، من ارزه ندارم، واقعا ارزه ندارم. ارزه اینی که برم یه جای به اصطلاح یه مدیریتی رو داشته باشم، واقعا ارزشو ندارم. ارزه این کارو دارم چهار تا بچه رو جمع کنم درس بگم. اگر ما اینو تمرین بکنیم خیلی مهمه. اینو برای چی گفتم؟ برای اینکه میخوام بگم که من الان به اینجا رسیدم که فاز دوم نشر فرهنگسازی خطابه قدیر اینه که فرهنگسازی از طریق تدریس داشته باشیم، نه اینکه اون رو رها کنیم. یعنی الان میتونیم فاز دوم شروع کنیم، زمینی که فاز اول همطوری میریم. فاز اول اون بود که برای اینکه به مردم بگیم خطبه قدیری هست، میگیم جایزه میدیم، جایزه کربلا میدیم، به اصطلاح کتاب چاپ کنیم، اعلامیه چاپ کنیم، بروشور داشته باشیم، تابلو داشته باشیم، نمیدونم کار موبایل انجام بدیم، امثال اینا. اما فاز دوم کارمون تدریسه. تدریس چیکار میکنه؟ تدریس فرد سازی میکنه، در جان افراد خطابه قدیر رو پیاده میکنه. یه روز نشسته بودم تو خونمون، یه چند تا جوان اومدن. یکی از این بچه هایی که اونجا بودن گفتم که شما خطابه رو پرزنت کن برای اینا، یه مقدماتی بگو، من این کارم تموم بشه، چند تا تلفن بکنم بیام جواب بدم. گفت چشم. باور کنید فکر میکردم این بچه در این پرزنت و اطلاعاتی که از خطابه داره مثلا از 100 15، وقتی صحبت کرد با اینا دیدم 65، دیدم 70. اصلا باور نمیکردم اینقدر این خوب مطالب رو بیان بود. این خب این چیه؟ این فرهنگ سازی میشه. میدونید که توی ماه رمضان من دو تا جلسه خونمون داشتم که یه دست فامیل های اقدام کرده بود که بچه های مثلا 10-12 ساله رو با من آشنا کنه، کم کم که اینا بعدم بیان جلسه ما. بعد اینا با پدراشون مادراشون پشت اومدن این جلسه ما، تا حالا دو تا جلسه تشکیل شد. یه جلسه که تشکیل شد به اصطلاح که گفتم فیلم نشون دادیم، بعد گفتم بچه ها جمع بشه منم کاراتون دارم، اومدم نشستم، هم نشستم. خب بچه های مثلا 10 ساله، سوم دبستان، دوم دبستان، اول راهنمایی. از اولین بچه که سوم دبستان بود گفتم که پسرم، همین هفته پیش تو ماه رمضان یک شنبه، گفتم اگر قرار باشه به تو ما بگن که یه دونه اینجا دعا بکن، چی دعا میکنی؟ گفت دعا میکنم برای ظهور امام زمان علیه السلام. اصلا وقتی گفت الانم که میگن یه جوری آدم میشه. این چیه؟ این فرهنگ سازیه. در باشگاه فرمانیه یه مهمونی بوده، 140-150 نفر از نمایندگان یه شغل خیلی حساس رو دعوت کردن، افطار دادن. به ما گفتن شما میتونید میز فروشگاه داشته باشید، ما میز فروشگاه برقرار کردیم. یه ساعت 52 میلیون تومانی رو گذاشتن به مزایده از 1 میلیون به بالا. گفتن به مزایده، هر کی بیشتر بخره به اون میفروشیم. مصرفش هم دقت کنید، مجری تلویزیون آوردن اونجا صحبت، شهریاری صحبت کرده. گفتن که مصرفش هم یه مقدارش کارهای خیره، یه مقدارش هم خطاب قدیره، نصف پوله. اصلا این واقعا ارزش گذاری نداره. در یه جایی که با ما یه ارتباط کوچیکی یکی از اون افراد داره، بیان یه مهمونی تشکیل بشه روز جمعه، افراد کلاس بالا، زن بوده، مرد بوده، بی حجاب بوده، بد حجاب بوده، همه جور آدم بودن، به ما بگن که میتونیم بیایم میز فروشگاه داشته باشیم، ما میز فروشگاه داشته باشیم، بعد اعلام کنن که هر کس در مزایده برنده باشه و این ساعت رو بخره، پولش نصفش صرف امور خیر و خطابه قدیر میشه. این و خطابه قدیر برای فرهنگسازی خیلی مهمه. فرهنگسازی از راه تدریس یکی از بزرگترین راه هاست. خدا رحمت کنه استادمون رو، میگفت علت موفقیت مرحوم آخوند ملا کاظم خراسانی در به اصطلاح تأسیس مشروطه این بود که شاگرد داشت. چون آخه ملا کاظم خراسانی یکی از کسانی بوده که در تربیت شاگرد خیلی موفق بوده، شما میدونید که خیلی هم مرجع بودن، خیلی هم باسواد بودن، ولی در تربیت شاگرد اینقدر موفق نبودن. مثلا آست احمد خونساری شبه اعلمیت داشت حتی در زمان آقای بروجردی، ولی شاگرد زیاد تربیت نکرده. اما آقای خویی موفق به تربیت شاگردان شده. خود حاج آقای استاد ما میگفتش که آقای خمینی توفیقش، موفقیتش در کارش که موفق شد بخاطر اینکه شاگردان زیادی داشت، در تربیت شاگردان خیلی موفق بود. این واقعا یه نکته ایه. بعد حاج آقا میگفتش که بچه ها، به ماها میگفتش که سعی کنید شاگرد تربیت کنید. اون وقت خودش در حالتی که 80 سالش بود، 75 سالش بود، هنوز منبر میره، از پای منبرش یه بچه 15 ساله رو میکشید میآورد تو خونه، گفت هفته یه روز بیا من بهت درس میدم. تاریخ بهائیت رو درس میداد. یه نفر، دو نفر، وقتی به یه جای میرسه یعنی ببر تو جلسات، یعنی خودش راست درست میکرد، به اسلام از چند تا فیلتر رد میکرد خودش. این خیلی مسئله مهمیه. علت این که استاد ما موفق شده و همه جا داریم که شاگرد تربیت کرد. بریم برای این که شاگرد تربیت کنیم. نه برای اسم خودمون، برای هدفی که داریم، هدفی که داریم، اون چی که میخواهیم. ای به تو این است که تو یه جلسه بند نمیشی، تو یه جلسه بند نشی نمیتونی استاد بشی، استاد نشی نمیتونی شاگرد بشی. من بارها اینو گفتم که یه شب رفتم از یه جای کتاب بخرم، شنبه بود، دوستم گفتش که کتاب خریدم، گفتش که دارم میرم یه جلسه، میای؟ گفتم جلسه چیه؟ گفت کنفرانس. گفتم کنفرانس که نمیتونم من با عوام میام. گفت نه، اینجا کنفرانس داخلیه، تمرین سخنرانی. رفتم تمرین سخنرانی از شاگردای استادمون، کسانی که در جهت بحث باباهاییت و مناظره باباهاییت موفق بودند و میخوان سخنران تربیت کنند. رفتم اولین بار، از جلسه خیلی خوش آمد. دیدم این جلسه روزهای شنبه که تمرین کنفرانسه 7 عضو جوان جوان داره، 7 عضو یه خورده به اصطلاح بزرگتر، که هفته دو تاشون سخنرانی میکنه، یکی از جوانترا، یکی از یکم مسنترا. من حتی در سطح جوانتراشون هم نبودم. خیلی از جلسه خوش آمد. گفتم که میتونم من این جلسه رو شرکت کنم؟ گفتم بله، مستمعش آزاده، البته برای کسانی که تو جلسات دیگه هستن. خیلی جالب بود، مسئول اون جلسه و مدیرش مهندس مهدی چمران بود که الان هم هست. مهندس مهدی چمران اون موقع دانشگاه شهید بهشتی که اون وقت دانشگاه ملی اسمش بود، آرشیتکت میخوند. دوره آرشیتکت اون روز متصل بود، لیسانس و فوق لیسانس با هم بود، 7 ساله میدادن. مثلا سال فرض کنید که 4 بود، 5 بود. خیلی هم اگر اون سخنران میشد و من سخنران، کمتر کسی در مملکت میشناسن مثل اون سهرامی سخنران میکنه. یه چیز عجیب غریبیه. ولی دیگه به اصطلاح از این با خلاصه ایشون مدیر بود. اینقدر من رفتم تا شدم جز اون گروه اول خاک بر سریایی که جوان‌تر بودن. من مهمم. خب سخنرانی میکردم، منم قایم مثلا جایزم گرفتم. خب گروه دوم افراد بالاتر بودن و سابقه دارتر، سخنرانی میکردن، سخنران بودن، اصلا بیرون سخنرانی میکرد، اونجا هم تمرین سخنرانی میکرد. تا اینکه ایشون فوق لیسانسش رو گرفت، میخواست بره سربازی و به اصطلاح یه شب به استاد گفتش که استاد، گفت بله، گفت من میخوام برم سربازی، باید جلسه رو مدیریتشو به یه نفر واگذار کنم. به کی واگذار کنم؟ گفت منظم ترین فرد تو سال اخیر که کمترین غیبت رو داشتی کیه؟ گفت الان دفترم رو نگاه میکنم، حضور غیاب میکردن، حتی مستمعین رو مینویسن. اون موقع دیگه من جزء بودم. نگاه کرد گفت منظم ترین فرد حسینیه. گفت ایشون مدیر جلسه. از اون به بعد یک مرتبه من شدم به اصطلاح صاحب نظر و مدیر کسانی که میخوان سخنرانی بکنه، شاگرد تربیت کرد. الان شما میبینید که تو تمام جلساتی که من هستم، سخنرانی اونم ایستاده جز چیزاست که من دارم. هر زمینه عامل موفقیت من تو کارم همین الان تو خطابه چیه؟ وجود شاگردانم. چون فلان شاگردم که در کجا هست حرف منو گوش میکنه، میگم خطابه، میگه چشم. الان جمعه میخوام برم یه شهری، به اون آقا که اصلا نمیشناسم، شاید 2 دیدم، گفتم میخوام بیام اونجا و اگه بشه یه شورای خطابه تشکیل بدم. گفت چشم، ما آماده میکنیم شما تشریف بیارین، کار انجام میشه، بدون اینکه الله شاگرد مستقیم من باشه. اگر میخواهید موفق بشید در نشر و فرهنگ سازی تشیع امام زمان و دین، یه جوری کار کنید که بتونید شاگرد داشته باشید. خیلی افراد ما داریم که اومدن و رفتن، خیلی هم فعالن. الان میتونم اسم ببرم، نمیخوام اسم ببرم، اما اینا یه دونه شاگرد درست حسابی ندارن. اگه شاگرد نداشته باشی نمیتونی فرهنگ سازی کنی. لذا اونا که استعداد دارین، که همتون دارین، همتون بدون استثنا، با منظم اومدنتون، با خلاصه کردن مطالب هیز باشید. پسرای دخترباز هیزن. هیزن یعنی همه جا دخترای بسیار درجه که خوب رو بالاخره پیدا کنن. علت این که من میگم همین نکته ها رو تدریس کنیم، برای اینکه تدریس فرهنگ سازی میکنه، تدریس شاگرد تربیت میکنه، تدریس نفوذ انسان رو بیشتر میکنه، تدریس برد کار آدم رو زیاد میکنه. البته اونی که باید قصدمون غربت باشه، قصدمون خودنمایی نباشه، خودمون رو نشون ندیم، خودمون رو در نظر نگیریم، خودمون رو نردبان قرار بدیم برای رفتن به بام ولایت امیرالمومنین علیه السلام، اونا در جای خودش محفوظ. اگر میخوایم موفقیت داشته باشیم باید شاگرد تدریس. الانم که الانه، اگر من در کار خطابه توفیقات خدا داده، اول این توفیقات توسط شاگردانه. غیر از اینه، همه اینها اینجوریست که ما میتونیم توسط این بتونیم انشالله کارهایی رو انجام بدیم. پس فایده تدریس فرهنگسازی عمیق خطبه قدیره و انشالله پیاده شدن فرمایش پیغمبر که فرمود فلیبلغ الحاضر الغائب و الوالد الولد الى یوم القیامه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.